یک ژنرال آمریکایی میگوید آمریکا برای مقابله با حمله کره شمالی آماده است. سلام بر شما شنوندگان وفادار رادیو فردا. ساعت 24. نخستین لحظات بامداد چهارشنبه 24 تیر ماه را پشت سر می‌گذاریم که برابر است با 15 ژوئیه سال 2009 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در کنار محمد رضا کاظمی با تازه‌ترین خبرها. اجازه بدید به رسم معمول تازه‌ترین خبرها را بشنویم تا بازگردیم و ببینیم که مجله نیمه شب در این مجله نیمه شب چه ها برایتان داریم.
سلام و شب خیر. خبرگزاری های دولتی از مسکو گزارش دادند روسیه دومین موشک بالستیک خود را از یک زیردریایی با موفقیت پرتاب کرده است. خبرگزاری های ریا نوستی و اینترفاکس از قول ژنرال نیکولای ماکاروف، فرمانده ستاد مشترک ارتش روسیه، نوشتند یک موشک مدل سینوا روز سه‌شنبه از زیردریایی بریانسک در نزدیکی دریای سفید شلیک شده است. ژنرال ماکاروف افزوده موشک پرتاب شده با بردی کوتاه آزمایش شده است. روسیه در پی معرفی یک موشک جدیدتر و پیشرفته تر با نام بولاواست، ولی 5 مورد از 10 پرتاب این موشک با ناکامی روبرو شده است. رهبران روسیه میگویند بولاوا میتواند از سد سیستم های دفاع موشکی عبور کند. کمیسیون اطلاعاتی امنیتی مجلس سنای آمریکا از سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA خواست تا اسناد مربوط به برنامه لغو شده این سازمان برای کشتن رهبران القاعده با استفاده از گروه‌های ضربت را در اختیار آن کمیسیون بگذارد. لئون پانتا رئیس CIA چند هفته پیش به کنگره آمریکا گفته بود در پی آگاهی یافتن از برنامه کشته شدن رهبران القاعده این برنامه را لغو کرده است. مسئولان اطلاعاتی آمریکا میگویند رهبران CIA گمان می‌کردند که این برنامه هیچگاه به اندازه کافی به مرحله‌ای که قابل اجرا باشد نخواهد رسید و در نتیجه نیازی به آگاه ساختن کنگره از آن ندیدند. یکی از فرماندهان بلندپایه نظامی ایالات متحده میگوید نیروهای آمریکایی و کره جنوبی برای مقابله با هر گونه حمله کره شمالی آماده اند. ژنرال والتر شارپ روز سه‌شنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی باید از تهدید جهان با آزمایش‌های اتمی و موشکی دست بردارد و برنامه‌های تولید سلاح هسته‌ای‌اش را متوقف کند. وی افزود اگر تلاش‌های دیپلماتیک با شکست روبرو شود، او کاملاً مطمئن است که ایالات متحده و کره جنوبی می‌توانند با موشک‌هایی که کره شمالی پرتاب خواهد کرد مقابله و هر گونه حمله زمینی و دریایی آن کشور را نیز به سرعت و با موفقیت دفع کنند. شرکت بیمه دولتی ایتالیا اعلام کرد که ایران را در ردیف پرخطرترین کشورهای جهان از نظر سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای میان مدت قرار داده است. اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران اعلام کرد آیین‌نامه اخیر قوه قضاییه را غیر قانونی می‌داند و آن را اجرا نخواهد کرد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت افزایش بیکاری در ایالات متحده احتمالاً برای چند ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
با سپاس از شما، محمد رضا کاظمی بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله نیمه شب رادیو فردا داریم؟ آیا گذر شناورهای نیروی دریایی اسرائیل از تنگه سوئز با احتمال حمله نظامی این کشور به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ارتباط دارد؟ نماز جمعه این هفته به امامت هاشمی رفسنجانی با حضور موسوی و خاتمی برگزار خواهد شد. بر طول فهرست نام کشته شدگان در نارامی‌های اخیر ایران روز به روز افزوده می‌شود. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما باشید. اسرائیل برای نخستین بار از گذر شناورهای نیروی دریایی آن کشور از تنگه سوئز با تبلیغاتی گسترده یاد کرده است. این تبلیغات هرچند که به گونه غیر رسمی انجام می‌گیرد، اما به گفته کارشناسان آن را نمی‌توان با احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بی ارتباط دانست. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
تنگه سوئز آبراهی است که دریای سرخ را به دریای مدیترانه پیوند می‌زند. و همزمان دروازه خلیج فارس به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، بهره‌گیری از این آبراه زیر سلطه مصر به این معناست که شناورهای اسرائیلی به جای بهره‌گیری از مسیر طولانی پیرامون قاره آفریقا می توانند در عرض چند روز خود را به آبهای ایران برسانند. شناورهای اسرائیلی از آبراه سوئز به گونه‌ای منظم و پی در پی بهره می گیرند. اما به نوشته آسوسییتد پرس، نکته قابل توجه در هفته های اخیر این است که اقدامات نیروی دریایی اسرائیل هرچند به گونه‌ای غیر رسمی اما تا اندازه‌ای بسیار چشمگیر همراه با تبلیغات بوده است. مسئولان امور دفاعی اسرائیل می گویند دو کشتی موشک انداز نیروی دریایی آن کشور از نوع SAAR از تنگه سوئز گذشتند و در آبهای دریای سرخ جای گرفتند. این مسئولان به شرط حفظ نام و نشانشان به دلیل عدم انتشار عمومی و علنی این خبر به آسوسییتد پرس همچنین گفتند که گذر دو شناور یاد شده از تنگه سوئز با فعالیت‌های اخیر نیروی دریایی اسرائیل در دریای سرخ و پیرامون آن در ارتباط است. خبر گذر این دو شناور از تنگه سوئز را یکی از مسئولان مصری این تنگه نیز تأیید کرده است. به نوشته اسوسییتد پرس، اسرائیل جمهوری اسلامی را با توجه به برنامه اتمی تهران خطرناکترین عامل تهدید خود می‌داند. اسرائیل معتقد است که سران تهران می‌کوشند به سلاح‌های هسته‌ای دست یابند، اما تهران این گفته را همواره بی‌پایه دانسته است. اسرائیل بر پایه همین اعتقاد بارها یادآور شده که برای رفع خطر حکومتی در تهران که مجهز به سلاح‌های اتمی باشد، گزینه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را کنار نخواهد گذاشت. این تأکید اسرائیل را گفته‌های محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، درباره لزوم محو اسرائیل از روی صفحه زمین همواره به گونه‌ای توجیه کرده است. اسرائیل بیش از دو دهه پیش در حمله به تموز در عراق زیر فرمان صدام حسین، تأسیسات هسته‌ای آن کشور را با خاک یکسان کرد و به تازگی نیز خبر از حمله نابود کننده‌ای به تأسیسات هسته‌ای سوریه داد. جمهوری اسلامی در مقابل گفته است که به هر گونه حمله به ایران پاسخی دندان شکن خواهد داد.
علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای به قلم رابین رایت، روزنامه‌نگار و پژوهشگر آمریکایی، در شماره دیروز خود سه‌شنبه می‌نویسد ایران ظرف یک ماه گذشته دچار تغییرات و تحولاتی شده که اهمیتش به اندازه انقلابی است که در 30 سال گذشته به وقوع پیوست. بشنویم از نادر وکیلی که نگاهی دارد به این مقاله.
واکنش و شورش پیشبینی نشده مردم ایران به نتایج انتخابات 22 خرداد ماه در واقع تبدیل به نهضتی شده که به اندازه رویداد انقلاب اسلامی در 30 سال پیش اهمیت پیدا کرده است. این مطالب مقاله است در واشنگتن پست روز سه‌شنبه به قلم رابین رایت، روزنامه‌نگار و پژوهشگر آمریکایی مسائل ایران و خاورمیانه. خانم رایت می‌نویسد اهمیت وقایع اخیر نه تنها برای ایران بلکه برای کل خاورمیانه کاملا محسوس و ملموس است. در این مقاله آمده است تا یک روز پیش از انتخابات 22 خرداد جمهوری اسلامی از چنان اقتداری برخوردار بود که بدون تردیدی که قدرت منطقه‌ای محسوب می‌شد. رابین رایت می‌افزاید جمهوری اسلامی نه تنها از 30 سال انزوای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی جان سالم به در برده، بلکه به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای تنها رقیبش اسرائیل بود. واشنگتن پست نوشته است نفوذ ایران در کشورهای همسایه‌اش بر سیاست‌ها و تضادهای منطقه‌ای نیز تأثیر خود را داشت. رابین رایت سپس خاطر نشان می‌کند اما یک روز پس از انتخابات 22 خرداد جمهوری اسلامی هرگز تا بدین حد آسیب پذیر نبوده است، تا جایی که حضور وسیع نظامیان در خیابان‌ها نتوانست تظاهرات وسیع مردم را کنترل کند. نویسنده می‌افزاید هزینه‌هایی که این خیزش خیابانی وسیع برای رژیم تهران برمغان آورده هنوز روز به روز رو به افزایش است، تا جایی که تمرکز مردم را از انتخابات در واقع به سوی رهبر جمهوری اسلامی معطوف کرده است. واشنگتن پست در ادامه مقاله و در پاسخ به این پرسش که آینده ایران چه خواهد شد خاطر نشان کرده است، سه عامل بسیار مهم در آینده ایران نقش مهمی خواهند داشت: یکی رهبری مخالفان، دوم اتحاد و یکپارچگی رژیم، و سوم فرصتی مناسب برای ایجاد یک جنبش همگانی است. رابین رایت که به تازگی از ایران بازگشته است میگوید بیشترین آسیب پذیری مخالفان در فقدان یک رهبری جامع است و سوال اساسی این است آیا میرحسین موسوی که رهبری تصادفی برای این حرکت بود میتواند رهبری آن را در درازمدت در دست داشته باشد. این کارشناس مسائل ایران میافزاید بیشترین آسیب پذیری رژیم نیز در حفظ اتحاد و یکپارچگی خود است، زیرا بسیاری از کارمندان غیر نظامی و نظامی دولت از اواخر دهه 90 میلادی نارضایتی خود را از نظام تئوکراتیک ایران به شیوه‌های مختلف نشان دادند. خانم رایت در مورد عامل سوم نوشته است: مهمترین عامل شاید ایجاد فرصت مناسبی باشد تا این جنبش را مجدداً راه بیاندازد، عاملی که به نظر نویسنده عاملی تعیین کننده خواهد بود. نویسنده در پایان نوشته است: اما تقویم ایران سرشار از روزهای تشریفاتی شیعه و یا روزها و سالگردهای گوناگون است که خود میتواند جرقه چنین جنبشی را آغاز کند.
گوشه‌ای از مقاله روزنامه واشنگتن پست را میشنیدید به قلم رابین رایت، روزنامه‌نگار و پژوهشگر آمریکایی، از همکار ما در واشنگتن نادر وکیلی. و ما خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه اعتماد گزارش داد که نماز جمعه این هفته در تهران به امامت علی اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از 4 امام جمعه پایتخت، و با حضور میر حسین موسوی و محمد خاتمی برگزار خواهد شد. از هنگام برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری اسلامی و رویدادهای خونین پس از آن، این اولین باری است که رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام به عنوان امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه شرکت می کند. دکتر محمد برقعی، تحلیلگر امور جمهوری اسلامی، در گفتگوی با همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی، حضور به هم رساندن میر حسین موسوی و محمد خاتمی را در نماز جمعه بعید می‌داند. او همچنین می‌افزاید:
تا به حال ما آقای رفسنجانی که می‌دونیم که شرکت می‌کنن، آقای موسوی و آقای خاتمی تا به حال اعلامیه رسمی در این زمینه ندادن. برداشت من اینه که برخورد آقای رفسنجانی اینه که سمت‌ها رو چرا خالی بکنن، پست‌ها رو چرا خالی بکنن. یعنی در حقیقت آقای خامنه‌ای یا غیرالله خب از خدا میخوان که اینها از جایگاه‌ها برن کنار و طبیعتاً دستشون به مقامات رسمی بند نباشه که از اون طریق برای اینها کلی درد سر بکنن. آقای رفسنجانی که خب اون پاگار ندارن که مثلا از مردم وسیعی بخوان که مثلا به ایران بیان تو خیابون ها، اون محبوبیت رو ندارن. قدرتشون در داشتن اون سمت هاییست که دارن. خب رئیس شورای تشخیص مصلحت هست، رئیس شورای خبرگان هست، تا ایشون در این مقامات قرار دارن حوزه و یا قرزاره کم به رو حرفشون حساب میکنن. این یک. دوم که خب ایشون و فلسفه شون این که آقای انقلاب مال ماست، یعنی این نیست که مثلا ایشون آقای خامنه قرزاره که صابخونه ببینن خودشون رو مهمون.
با توجه به این که سازمان برگزار کننده نمازهای جمعه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه، رخصت دادن به حضور آقای رفسنجانی به عنوان امام جمعه موقت و همینطور حضور احتمالی میر حسین موسوی به عنوان مخالف دولت و بالمعال چالشگر نظر رهبری سوال برانگیزه. آیا این نوعی امتیاز سوری به جبهه رقیب میتونه باشه؟
تا یه مقداری میتونه این باشه. از یه سوی امینه که این جناح فشار میاره که اینو بگیره، اونها رو تو موقع قرار بده که بگن نه، چون یه جنگ داخلی سیاسی در میانه جلو دیگه. بخش وسیعی در این میانه در حوزه و در نظام این میانه ایستادن که اگر انگ روی آقای رفسنجانی و قرزاره کنا بخوره که اینها به حساب قهر با نظام و جا زدند و این میخوره بهشون که اینها سرشون جای دیگری بنده. اگر به اون سو این انگ بخوره که داره زور میگه و راه منطق رو برای کسانی که درون نظام هم داره میبنده، بر اونا بد میشه. چون آقای خامنه‌ای میخوام میگم ما اهل منطقیم و ما زور نمیگیم، اینها قهر کردن، اینا میخوان عکس اون رو بگن. بنابراین اینی که الان اینا که این حرکت را آغاز کردن مثلا بیان جلو، اونجا باید ستاد ائمه و قرزالک بگن که آقا نخیر ما نمیذاریم شما بیاین. اون وقت طبیعتاً کسانی که زیادی که با آقای در نظام هستن و به خصوص روحانیت قرزالک علاقه با آقای رفسنجانی و این خط دارن، وقت میگن که آقا شما چی کاره اید که به اینا اجازه نمیدید، برای اینا فشار ایجاد میشه. اگرم بذارن بیان، وقت از یه بلندگوی رسمی اینها میتونن انتقاداتی رو از نظام بکنن.
آیا احتمال برخوردهای خشن نیروهای افراطی و از اون جمله بسیجی ها با مخالفان دولت هم وجود داره در نماز جمعه آینده؟
من کم میدونم چنین چیزی رو، برای اینکه بخش های نیروهای نظامی الان به حساب سوار بر قدرتن در حد نسبی خودشون، طبیعتاً الان حالتی نیست که احتیاج به سرکوب داشته باشن.
دکتر محمد برقعی تحلیلگر امور جمهوری اسلامی در گفتگو بود با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن. و ما در پی گذشت دقیقاً یک ماه از آغاز نارامی‌ها در ایران و اعتراض به نتیجه رسمی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، فهرست نام کشته شدگان در این تظاهرات روز به روز بلند بالاتر می شود. سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر از خانواده قربانیان این اعتراضات به شدت سرکوب شده همچنان می خواهند که نام عزیزانشان را که در پی تظاهرات اعتراضی ناپدید شدند در اختیار آنها بگذارند. در گفتگوی با علیرضا طاهری از رادیو فردا، یکی از مسئولان همین سازمان ها از آخرین تحولات در زمینه اطلاع رسانی درباره قربانیان تظاهرات اخیر در ایران یاد می کند. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس کنفدراسیون مجامع بین المللی دفاع از حقوق بشر در پاریس:
طی 4-5 روز گذشته ده ها ایمیل برای ما اومده که حاوی هویت فرزندان یا شوهرها یا همسرای کسانی است که هیچ گونه اطلاعی از بستگانشون ندارند. ولی اتفاقی که این وسط افتاد و اون مسئله سهراب اعرابی بود که اسم او هم برای ما اومده بود، منتها پری روز میدونید که مادرش بالاخره پس از 26 روز تونست بفهمه فرزندش کشته شده و جنازه رو 26 روز نگه داشتن و وقتی او مراجعه کرد اون جنازه رو بهش دادن. اینجاست که ما امروز باید بگیم به اعتقاد ما برخلاف اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن، تعداد کشته ها به مراتب بیش از 20 تنه. امروز میدونید در سایت نوروز که یک سایتیست وابسته به جبهه اصلاح طلب ها، یعنی یک مسئولش مشخصه، بنابراین صحبتی که اونها میکنن اگر مستند نباشه میتونن مسئول اون سایت رو به دادگستری جمهوری اسلامی احضار بکنن. خبر از صدها جنازه میده که در سردخانه های اطراف تهران نگهداری میشن. روایت یک مادری است که او رو برده بودن اونجا برای شناسایی این جنازه.
در این حال آقای لاهیجی، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ترجیح میده به تدریج نام کسانی رو که مجروح شدن و سپس در گذشتن یا در طول همون تظاهرات در گذشتن هویتشون رو به تدریج فاش کنه، به خانواده‌هاشون به تدریج خبر بده. چرا به تدریج؟
برای اینکه همیشه ببینید یکی از شگردهای جمهوری اسلامی همیشه همین بوده که خانواده‌ها رو زیر فشار بذاره که به رسانه‌های خبری، به مدافعان حقوق بشر اطلاع ندن. حمله‌ای که اینها علیه کانون مدافعان حقوق بشر شروع کردن هیچ علت دیگه‌ای نداره مگر اینکه این وکلایی که همیشه پیش قدم بودن برای دفاع از زندانیان سیاسی این دفعه خودشون هم پشت میله های زندان باشن. یعنی بعد از بازداشت عبدالفتاح سلطانی چه علتی داشت که درستیش رفتن محمد علی دادخوار هم گرفتن و فشار رو به حلقه محاصره رو روز به روز تنگتر بکنن. در روی خانواده ها به مراتب از این سخت‌تر. اولین مراجعه‌ای که اونها میکنن هیچ اطلاعی بهشون نمیدن و بعد میگویند که نکند به رسانه‌های خبری، نکند با وکلای دادگستری تماس بگیرید. و خب به همین صورت است که بعد از 26 روز یک مادری که طی روزهای نخستین بارها و بارها به بیمارستان‌های تهران رجوع کرده بود و گفته بودن همچی کسی اینجا نیست و بعد از 26 روز برای اونا فکر میکنم پس از مدتی آبها از آسیاب میفته و به مرور میتونن خانواده‌ها رو جنازه ها رو بهشون بدن، مجروح ها رو بیان در کجا هستن و اونها رو هم تهدید بکنن که اگر خبر بیرون درز بکنه برای اونها هم ایجاد مسئولیت خواهد کرد. این تاکتیکی است که همواره بخصوص اون باند مخوف مرتضوی، حسن دهنوی معروف به قاضی حداد که الان این در حال گروه های ضربتی زیر نظر اونها در زندان اوین فعالیت دارند، همواره و همواره به کار بردند و ما همواره به خانواده ها گفتیم که در یه همچین تله نیفتند و در اسرع اوقات چه رسانه های خبری و چه سازمان های دفاع از حقوق بشر رو در جریان ناپدید شدن یا دستگیر شدن یا کشته شدن یکی از عزیزانشون قرار بدن.
آقای لایجی تماس با شما قطع شده، منظورم اینه که تماس کسانی که خبر به شما میرسونن درباره عزیزانشون اطلاع میدن.
آقای طاهری 4 هفته است که در ایران حالت فوق‌العاده هست، دسترسی به اینترنت، دسترسی حتی از طریق برای فرستادن SMS یا برای فرستادن ایمیل بسیار سخته. کم و بیش ایمیل های برای ما میاد ولی بیشتر خبر از طریق موبایل، خبر به یکی از بستگان کسی که عزیزش کشته شده یا ناپدید شده در اروپا یا در آمریکا میرسه و بیشتر از اون طریق به ما ایمیل میرسه. این است که از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، در حال که خوشبختانه هنوز خبر به داخل ایران و خبرگیری در داخل ایران امکان پذیر هست، اینجاست که من این پیام رو 2 مرتبه خطاب به خانواده های ایرانی میگم و میگویم که برای نجات جان عزیزشون، کسی که ناپدید شده ازش خبری ندارن، یا برای اینکه لااقل بعد از 3 هفته 4 هفته بدونن که بر سر بستشون، شوهرشون، زنشون، بچهشون چه اومده، به هر صورتی که میدونن خبر رو به ما برسونن، خبر رو به رسانه های خبری برسونن و بدونن که این به مصلحت خودشون و کسیش که ممکنه الان پشت میله های زندان باشه یا در یک بیمارستان یا یک درمانگاهی بستری شده باشه.
فهرست نام کشته شدگان در تظاهرات و ناآرامی های اخیر در ایران روز به روز بلند بالاتر می شود. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس کنفدراسیون مجامع بین المللی دفاع از حقوق بشر در پاریس بود در گفتگو با همکارمان علیرضا طاهری و ما بشنویم دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را.
من محمدم از پارس زنگ میزنم. اولش به خانواده‌ای که عزیزانشون در این راه آزادی از دست دادن و شهید شدن تسلیت میگم، به همشون.
جناب آقای موسوی و کروبی، در هیچ کجای دنیا صرف نشدن یک نامه هیچ زندانی سیاسی آزاد نشده. خواهش من ازتون اینه که اولا مسئله همشی رو بذارید کنار و تکلیفتون با این ملت روشن کنید و دوم که این از همه مهمتره یه تصمیم قطعی عاجل و فوری واسه آزادی این زندانی های عزیزمون بگیرید.
آقا الان تقریبا 1 ماه برادر من مفقود شد، گرفتن تو تزار محمدی هستن از تهران. من نمیدونم به هر جا سر زدن اظهار بی‌اعتنایی کردن. این خواهش میکنم این اعلام بکنید.
آقا من از محشر زنگ میزنم. میخواستم به جناب آقای خامنه‌ای بگم اگه شما مردم رو دوست دارید، 10 روز پیش مردم درخواست تظاهرات آرام کردن. اگه شما یک دفعه اجازه میدادین به مردم بیان تظاهرات کنن و بر پشتیبانی از رأی خودشون تظاهرات کنن، یک دفعه این کارو میکردین، نه خونی ریخته میشد نه کسی یا کتک میزد. چرا اجازه ندادین؟ خیلی ساده بود این موضوع.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دامون گلریز، پژوهشگر و استاد مقطع کارشناسی دانشکده فنی دانشگاه لاهه، در گفتگو با رادیو فردا از تصویب طرح 1,000,000 یورویی در پارلمان هلند خبر می‌دهد که مستقیماً به ایران و ایرانیان مربوط می‌شود. 2 هفته پیش 33 تن از شخصیت‌های علمی، هنری، اجتماعی هلند با انتشار بیانیه از دولت هلند خواسته بودند که در رابطه با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران سکوت خود را بشکنند. در این بیانیه همچنین از شرکت‌ها و دانشگاه‌های هلند خواسته شده بود که سرورهای خود را در روزهای تعطیل، پایان ساعات اداری و همچنین در تعطیلات تابستانه در اختیار مردم ایران قرار دهند که با فیلترینگ و سانسور شدید و گسترده اینترنت روبرو هستند. دامون گلریز از جمله 33 تنی بود که این بیانیه را امضا کرده بود و میگوید استقبال از بیانیه آنها راه را برای رسیدن به این اقدام پارلمان همراه کرد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دامون گلریز، از او بشنویم.
در هلند واقعا اتفاقی افتاد که برای من غیر قابل تصور بود. رایزنی هایی که با دولت هلند داشتیم تونستیم این رو به شکل چند لایحه در بحث اضطراری که حدود 10 روز پیش در پارلمان بود اونجا به بحث بذاریم و مذاکره بشه در موردش و در این ارتباط چند لایحه تصویب شد.
آقای گلریز، این لایحه‌ای که می‌فرمایید در پارلمان به تصویب رسید چه ها بودن؟
این خیلی جالبه، من پیش وقت فکرش رو نمی‌کردم که اینقدر اینا پیشروی بکنن توی اینه که بشه این مسئله اینترنت ایران رو حل کرد. چند لایحه بود. تصویب بودجه 1 میلیون یورویی بود و تلاش برای گسترش چنین بودجه‌هایی در اتحادیه اروپا که بشه از سانسور اینترنت و فیلترینگ اینترنت جلوگیری کرد. واقعا فکر نمی‌کردیم که بشه در اینجا این بحث رو مطرح کرد و یک بودجه 1 میلیون یورویی رو برای شروع کار به تصویب رسوند که این اتفاق افتاد. همچنین ممنوعیت برای فروش فناوری‌های سانسور و فیلترینگ رو در کشورهای اروپایی شرکت‌های مثل زیمنس و نوکیا پیگیری می‌کنن، از جمله ایران، یعنی ممنوع شد که از این بعد شرکت‌های هلندی این کار انجام بدن و دوباره این پیشنهاد به اتحادیه اروپا بره و این رو هم در اتحادیه اروپا عملی بکنن. محکومیت این شرکت ها مطرح شد، همچنین خواستار شد از این چون شرکت ها مثل زیمنس و نوکیا که سود حاصله از فروش فناوری رو که اینترنت رو سانسور و فیلترینگ رو انجام میده، این سودشون رو به سازمان هایی همچون آی پراکسی ایران که ما باشیم بدن و از این طریق جلوگیری بکنن از فیلترینگی که به وجود اومده. وزیر امور خارجه هلند هم این پیشنهاد رو قبول کرد و قرار هست که در اتحادیه اروپا و همین امریکا این رو به بحث بگذاره که به کشورهای دیگه هم همیاری بکنن و فقط هلند نباشه.
صحبتی کردید در مورد این که قراره با کشورهای دیگه از جمله ایالات متحده آمریکا هم گفتگوهای انجام بگیره. آیا قراری برای این گفتگوها گذاشته شده؟
من دیروز شنیدم خود وزیر امور خارجه وارد امریکا شد و قرار هستش که خصوص در مورد ایران با پرزیدنت اوباما صحبت بکنن که من فکر می‌کنم طبیعتاً یکی از محورهای صحبتشون همین موضوع باشه.
حالا یه سوال از نم. شما یک جایی از صحبتاتون فرمودین قرار سود فروش فناوری سانسور و فیلترینگ رو در اختیار از جمله شرکت‌های مثل شما بگذارن. غیر منطقی به نظر نمی‌رسه که اول دستگاه‌های سانسور رو بفروشند و بعد سود حاصل از اون رو صرف از بین بردن حضور سانسور بکنن.
طبیعتاً به نظر غیر منطقی میاد، ولی خب چون که دولت‌های کشورهای اروپایی که دولت‌های دموکراتی هستن نمی‌تونن به این راحتی جلوگیری بکنن از اینی که چه شرکتی چه قراردادی رو با کشور دیگه میبنده. ولی در من اینو شنیدم، حتی اتفاقا برای اینکه این صحبت سوال خیلی خوبی که شما میپرسید رو جلوگیری بشه آینده ازش، قرار شد که در سطح اتحادیه اروپا قوانینی تصویب بشه که فروش چنین فناوری ها رو به طور کلی ممنوع بکنن که اینجور شرکت ها این کارو انجام ندن. زیمنس و نوکیا نیستش، الان گوگل و یاهو هم به طور مشخص با چین چون که قانونی براش نیست قراردادهایی رو بستن که خیلی راحت سانسور و فیلترینگ رو انجام میدن.
خب حالا 1 میلیون یورویی رو که تصویب کردن که به این پیشنهاد اختصاص بدن، این صرف چه کارهایی خواهد شد؟
در حال حاضر اتفاقا ما منظور همین آی پراکسی ایران هستش. جمع ما به دنبال این هستیم که این پروژه رو در کشورهای مختلف رو برپا بکنیم، مثل کشورهای اسکاندیناوی، امریکا و آلمان. دنبال این هستیم که کسانی رو پیدا بکنیم و اتفاقا موفق هم بوده تا الان، به خصوص در امریکا، که اینها اشخاصی هستند که در کارهای اینترنتی خیلی واردن و بشه از طرق مختلف پروژه‌های رو از الان هزینه مالیش رو تأمین کرد به وسیله همین 1 میلیون یورو یا قسمتی از این 1 میلیون یورو که بشه به طور دراز مدت مشکل اینترنت رو حل کرد. شکستن این فیلترینگ اینترنت داخل ایران به صورت سیستماتیک باید پروژه های کوتاه مدتی به وجود آورد که وقتی در ایران از اون پروژه هم جلوگیری میکنن، از اون راه هم جلوگیری میکنن، بشه راه جدید رو به وجود آورد. این کار عمل احتیاج به این داره که ما افرادی رو داشته باشیم 24 ساعته تولید بکنن راههایی رو برای جلوگیری از فیلترینگی در ایران وجود داره، از سافت‌ویر گرفته، یعنی از نرم افزارهایی که بشه جلوگیری کرد، تا سرورها، همون پراکسی ها که سرورهای مختلفی خریدار بشه و این رو دوستانی که در ایران هستن وارد این سرورها کرد، از طریق این سرورها به دنیای اینترنت آورد و این احتیاج طبیعتاً به پول داره. الان خیلی از افرادی هم هستن که به ما ایمیل میزنن اتفاقا دوستان که کمک بکنن، ولی طبیعتاً هزینه داره این کار و امیدواریم که بشه از این طریق این هزینه ها رو متوجه شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. 30 دقیقه و 10 ثانیه از بامداد چهارشنبه 24 تیر ماه 1388 خورشیدی گذشته است. نوبت میرسه به شنیدن مهمترین خبرها و بعد از اون یادتون باشه که شنونده برنامه صدای شما صدای فرداست خواهید بود. پس همچنان در کنار ما باشید. همکارم محمد رضا کاظمی شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار می دهد.
سلام و شب خیر. خبرگزاری های دولتی از مسکو گزارش دادند روسیه دومین موشک بالستیک خود را از یک زیر دریایی با موفقیت پرتاب کرده است. خبرگزاری های ریا نوستی و اینترفاکس از قول ژنرال نیکولای ماکاروف فرمانده ستاد مشترک ارتش روسیه نوشتند یک موشک مدل سینوا روز سه‌شنبه از زیر دریایی بریانسک در نزدیکی دریای سفید شلیک شده است. ژنرال ماکاروف افسوده موشک پرتاب شده با بردی کوتاه آزمایش شده است. روسیه در پی معرفی یک موشک جدیدتر و پیشرفته تر با نام بولاواست، ولی 5 مورد از 10 پرتاب این موشک با ناکامی روبرو شده است. رهبران روسیه میگویند بولاوا میتواند از صد سیستم های دفاع موشکی عبور کند. کمیسیون اطلاعاتی امنیتی مجلس سنای آمریکا از سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA خواست تا اسناد مربوط به برنامه لغو شده این سازمان برای کشتن رهبران القاعده با استفاده از گروه‌های ضربت را در اختیار آن کمیسیون بگذارد. لئون پانتا رئیس CIA چند هفته پیش به کنگره آمریکا گفته بود در پی آگاهی از برنامه کشتن رهبران القاعده این برنامه را لغو کرده است. مسئولان اطلاعاتی آمریکا میگویند رهبران CIA گمان می‌کردند که این برنامه هیچگاه به اندازه کافی به مرحله اجرایی نرسد و در نتیجه نیازی به آگاه ساختن کنگره از آن ندیدند. یکی از فرماندهان بلندپایه نظامی ایالات متحده میگوید نیروهای آمریکایی و کره جنوبی برای مقابله با هر گونه حمله کره شمالی آماده‌اند. ژنرال والتر شارپ روز سه‌شنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی باید از تهدید جهان با آزمایش‌های اتمی و موشکی دست بردارد و برنامه‌های تولید سلاح هسته‌ای‌اش را متوقف کند. وی افزود اگر تلاش‌های دیپلماتیک با شکست روبرو شود او کاملاً مطمئن است که ایالات متحده و کره جنوبی می‌توانند با موشک‌هایی که کره شمالی پرتاب خواهد کرد مقابله و هر گونه حمله زمینی و دریایی آن کشور را نیز به سرعت و با موفقیت دفع کنند. شرکت بیمه دولتی ایتالیا ساسه اعلام کرد که ایران را در ردیف پرخطرترین کشورهای جهان از نظر سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای میان مدت قرار داده است. این رده‌بندی که در تقسیم بندی شرکت بیمه دولتی ایتالیا با حرف H مشخص می شود پرخطرترین ردیف برآورد ریسک توسط شرکت بیمه ایتالیا است و کشورهای اندکی چون عراق را در بر می گیرد. در 30 سال گذشته این نخستین بار است که ایران از نظر خطر سرمایه‌گذاری و بازرگانی در این ردیف قرار گرفته است. شرکت بیمه ساسه متعلق به وزارت اقتصاد و دارایی ایتالیا است و سرمایه‌گذاری و معاملات بازرگانی ایتالیا را با کشورهای خارجی بیمه می‌کند. اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران اعلام کرد آیین‌نامه اخیر قوه قضاییه را غیرقانونی می‌داند و آن را اجرا نخواهد کرد. قوه قضاییه در 27 خرداد ماه امسال آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن از این پس قوه قضاییه مسئول صدور و بررسی و در صورت لزوم ابطال پروانه وکالت خواهد بود، در حالی که قبلا این مسئولیت بر عهده کانون وکلا قرار داشت. کانون وکلا با عمری 53 ساله قدیمی ترین کانون مستقل صنفی ایران است و مسئولیت صدور پروانه وکالت و نظارت بر عمل کرده وکلای دادگستری را بر عهده دارد. به گفته کانون وکلا، آیین‌نامه قوه قضاییه استقلال وکلا را از بین می‌برد و حق دفاع از متهم را بی‌معنی می‌کند و این امر مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. کانون وکلا گفته است این مسئله را از طریق دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت افزایش بیکاری در ایالات متحده احتمالاً برای چندین ماه دیگر ادامه خواهد داشت. آقای اوباما افزود در حالی که نشانه‌هایی از بهبود در وضعیت اقتصاد آمریکا دیده می‌شود، بهبود در وضعیت بازار کار آنچنان که معمول است با تأخیر انجام می‌شود.
با سپاس از شما محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرها. شنوندگان گرامی، اجازه بدید که در فرصت کوتاهی که دارم تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم تا بتونید قبل از این که به بستر برید حتما با رادیوی خودتون تماس بگیرید. تلفن پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید پیام ها رو با صدای خودتون ضبط کنید و ثبت کنید، 00420221124113. و تکرار میکنم 00420221124113. از هر آنچه که مد نظرتونه، هر چه که هست، با رادیوی خودتون رادیو فردا بگید. و اما نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فرداست، برنامه و کاری از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم توماج تاهباز از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیو. توماج سلام.
سلام میکنم هم به شما هم به شنونده های رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا.
توماج، مشخصه با بودن تو در استودیو درباره وبسایت صحبت هایی خواهیم داشت با کاربران گرامی وبسایت رادیو فردا. در برنامه امروز به خاطر اینکه شما گله و شکایت دارید که ما صدای شما دوستان رو به اندازه کافی پخش نمی کنیم، تلاش کردیم که این برنامه رو اختصاص بدیم به صدای شما شنوندگان عزیز که طی هفته گذشته روی پیامگیر رادیو فردا دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید. توماج، اجازه میخوام از تو تا به دوستان یادآوری کنم ما بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران روزانه تعداد زیادی پیام تلفنی دریافت میکنیم که واقعا قادر نیستیم همه این پیام ها رو در برنامه های خبری و حتی لابلای موسیقی پخش کنیم. ناچاریم که تعدادی از پیام هایی رو که شنوندگان عزیز در مورد مسائلی گفتن که میتونه مورد توجه دیگر شنوندگان هم قرار بگیره، اونا رو پخش بکنیم. در برنامه امروز هم ناچار هستیم که انتخابی عمل کنیم. مشکل اینه که تعداد پیام ها بسیار زیاده و زمان برنامه اجازه نمیده که تعداد بیشتری از پیام های شما شنوندگان عزیز رو پخش کنیم، ولی تلاش میکنیم تا آنجا که مقدوره در برنامه های خبری و لابلای موسیقی و در برنامه صدای شما، صدای فردا، پیام های شما رو پخش کنیم. تو ماج اگر موافقی همینجا بریم به صدای تعدادی از شنوندگان عزیز گوش کنیم.
آره بهترین کار الان همینه.
جناب آقای موسوی و کروبی، در هیچ کجای دنیا ستنشرین یک نامه هیچ زندانی سیاسی آزاد نشده. خواهش من ازتون اینه که اولا مصلحت همه چی رو بذارید کنار و تکلیفتون با این ملت روشن کنید، و دوم که از همه مهمتره یه تصمیم قطعی عاجل و فوری واسه آزادی این زندانیان عزیزمون بگیرید.
آقا من از محشر زنگ میزنم که خواستم به جناب آقای خامنه‌ای بگم اگه شما مردم رو دوست دارید، 10 روز پیش مردم درخواست تظاهرات آرام کردن، اگه شما یک دفعه اجازه میدادین به مردم بیان تظاهرات کنن و بر پشتیبانی از رأی خودشون تظاهرات کنن، یک دفعه این کارا میکردین، نه خونی ریخته میشه و نه کسی یا کتک میزد. چرا اجازه ندادین؟ خیلی ساده بود این موضوع.
آقا الان تقریبا یک ماه برادر من مفقود شد، گرفتن تو تزار محمدی هستن از تهران. من نمیدونم به هر جا سر زدم اظهار بی‌اعتنایی کردم. این خواهش میکنم اینو اعلام بکنید.
اظهارات شدید و لحن آقای احمدی نژاد بر ضد دولت آلمان به خاطر کشته شدن یک زن مسیحی به دست یک روس آلمانی است، این سوال رو پیش می آورد که چطور آقای احمدی نژاد این همه ضرب و شتم و شکنجه و اعدام های سیاسی در مملکت خودش رو نمی بیند. اون وقت به خاطر یک قتل یک زن مسلمان که دولت آلمان هم اصلا تقصیری در آن نداشته، این همه احساسات انسان پرستانه از خود بروز می دهد. چرا تا به حال اشاره به قتل صدها مسلمان در چین نکردند؟
از روستای دهنو مقیمی. میخواستم به شما بگم که آقای احمدی نژاد راهی که میرن واقعا راه درستیه. راه احمدی نژاد، راه امام خمینی و رهبریه.
من از آلمان مزاحمتون میشم. یه سوال از آقای خامنه ای داشتم. آقای خامنه ای، شمایی که برای مسلمانای فلسطین گریه میکنی و حقشون رو میخوای برگردونی چون سرزمینشون غصب شده و اسرائیلیا اونا رو سرزمینشون ازشون گرفتن، آیا مسلمانای چین سرزمینشون غصب نشده؟ شما که نایب حضرت امام زمان هستین، آیا امام زمان هم بین مسلمان ها فرق میذاره؟ من واقعا متاسفم برای شما.
از کردستان مزر میشیم. ما 30 سال قبل فکر کنم رهبریمون اعلام کرد که واقعا حکومت جمهوری اسلامی به اصطلاح اون حکومتی نیست که در خدمت مردم و ملت و دموکراسی و آزادی مردم باشه. حکومت دیکتاتوری خواهد بود و همینطور هم که شد.
من محمدم از فارس زنگ میزنم. اولش به خانوادهایی که عزیزانشون در این راه آزادی از دست دادن و شهید شدن تسلیت میگم، به همه شون.
مگر مراجع تقلید نمیگویند که فقط از حق میترسند؟ پس چرا در مقابل ظلم حکومت دیکتاتوری و کودتای سکوت کردند و از کشتار آزادی خان بیگناه حرف نمیزنند؟
خواستم بگم که کودتایی که علیه ملت خامنه‌ای و شورای نگهبان و صدا و سیما کردن عاقبت با شکست مواجه میشه. مطمئن باشین انشاءالله.
از زرندیه مزاحمتون میشم. من میخواستم که حرف آقای خامنه ای رو توی جمله خطاب به ملت ایران بگم و اونم اینه که هر که مخالف آقای احمدی نژاد و دولت اونه یا باید کشته بشه یا اینکه به شدت مجازات بشه تا از این کارش پشیمون بشه، وگرنه خبری از عدالت و آزادی بیان و اهمیت دادن به نظر مخالف و چه میدونم نظام مردم سالاری نیست. ایشون که واقعا رهبر همه ملت ایرانن، چرا این کارا رو میکنن؟
صدای شما، صدای فرداست.
خب، اظهار نظر شنونده های رادیو فردا رو شنیدیم. بازم مثل همیشه باید بگیم البته همین اظهار نظرها در رادیو فردا و همون چیزهایی که نظر شنونده های رادیو فرداست و زیر مطالب و مقاله ها و گزارش ها و یادداشت های رادیو فردا منتشر میشه، نظر رادیو فردا نیست، بلکه تنها بازتاب دهنده دیدگاه های شنونده ها و کاربران رادیو فرداست.
تو مشتا بریم سراغ تعداد دیگری از پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا. میریم سراغ وبسایت. در وبسایت تازه چه خبر؟
در وبسایت لحظه به لحظه میشه خبرای تازه رو گرفت. ولی باید بگم همچنان فرمت جدیدی که در وبسایت به وجود آوردیم رو حفظ میکنیم. بیشتر این تعداد خبرها رو سعی میکنیم بازتاب بدیم و تعداد گزارش ها یا نوشته ها و تحلیل ها رو هم بیشتر کردیم. تعداد تحلیل ها رو دو برابر کردیم تقریبا در صفحه اول وبسایت که دیده بشه بهتر و راحت تر و کاربران فرصت داشته باشن اینا رو بخونن. به اضافه این که قبل از هر چیز وبسایت در عین حال جایی برای دیدن نظرهای شما و دیدن حرفهای شما که
و تبادل نظر بین کاربران
و تبادل نظر بین کاربرای وبسایت رادیو فردا. ولی خب متاسفانه مشکلاتی هم داشتیم. قبل از هر چیز با نرم افزار فیلتر شکن نسیم مشکل داشتیم، واقفیم. ایمیل های شما رو گرفتیم، ایمیل های زیادی گرفتیم در این مدت، به خصوص در هفته های گذشته و به خاطر اتفاقاتی که افتاد در ایران، و متاسفانه قادر نبودیم به همه این ایمیل ها جواب بدیم. ایمیل ها واقعا زیاد بود، ولی در این حال باید بهتون بگم که همه این ایمیل ها دیده شده و نظرات شما رو هم ما خوندیم و سعی کردیم و سعی خواهیم کرد که هرچه بهتر و بیشتر، هرچی از دستمون برمیاد برای بهبود اوضاع و بهبود اون چیزایی که خواستید ازمون انجام بدیم. در مورد نرم افزار فیلتر شکن نسیم
تو مرتبه کار میکنه. یه مدتی مثل این که به خاطر مراجعه زیاد کاربران به وبسایت رادیو فردا دچار مشکل شده بود.
بله، شرکت خدمات دهنده ما در مورد نرم افزار نسیم آمادگی گرفتن این همه در واقع کاربر رو نداشت و ناگهان این اوج، یعنی بالا رفتن ناگهانی چند برابر شدن کاربران باعث شد که این شرکت متاسفانه هیچ ربطی حتی به سرور رادیو فردا نداشت، بلکه این شرکت نتونست خدماتش رو درست ارائه بکنه. با پیگیری که کردیم الان آماده است و همچنان بازگشته به روال سابق، منتها باز هم به این دلیل که کاربران رادیو فردا تعدادشون خیلی بیشتر از اون چیزی شده که قبلا بود، که ما البته از این بابت خیلی هم خوشحالیم و واقعا خوشحالیمون از همین جا هم به همه شما اعلام میکنیم، ولی که از اونجا به همین دلیل متاسفانه این شرکت همچنان نمیتونه باز باشه. نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو نمیتونه باز نگه داره برای اینکه به همه وبسایت ها دسترسی داشته باشید. ولی که ما درباره وبسایت های خبری، چندین وبسایت خبری، حدود 10 تا از اضافه وبسایت‌های اجتماعی یعنی فیسبوک و توییتر و وبسایتی مثل یوتیوب و چندین رادیو و تلویزیون وبسایت‌های فارسی زبان و غیر فارسی زبان البته خارج از ایران رو، اونایی که معمولاً شما ازشون خبر می‌گیرید رو باز گذاشتیم و دسترسی از طریق فیلتر شکن نسیم، نرم افزار فیلتر شکن نسیم به این وبسایت‌ها الان ممکنه. یعنی چیزی حدود 10 تا میگم، فیسبوک، توییتر، وبسایت یوتیوب، دو تا از وبسایت‌های اجتماعی که در ایران بین کاربرای ایرانی رایجه و توش لینک کاربرای ایرانی می‌ذارن و رادیوها و رسانه‌های غربی خارج از ایران که اونها هم در ایران فیلتر هستن.
یعنی از طریق وبسایت رادیو فردا نه تنها کاربران میتونن که از خبرهایی که تو وبسایت رادیو فردا منتشر میشه آگاه بشن، این راه هم براشون ایجاد کردیم که بتونن از منابع دیگه هم خبر و اطلاعات دریافت کنن آزادانه.
به خصوص که در این چند روز، در این چند هفته خبرنگاران اصلی در از ایران خود ایرانی ها و خود شهروندان ایرانی بودن. شما اگه نگاه بکنید در وبسایت های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر، اون چیزی که حتی بعضی از رسانه‌های خارجی بهش انقلاب انفورماتیک و انقلاب اجتماعی ایران لقب دادن، در باره این وبسایت
خودش یک خبرنگار،
دقیقاً همینطوره. به همین دلیل البته ما تمام تلاشمون رو میکنیم که اونها باز باشه تا شهروندا بتونن ازشون استفاده بکنن. درباره رسانه‌های دیگه که در غرب فعال هستن، رسانه‌های فارسی زبان بزرگی که در غرب فعال هستن در اروپا به خصوص، البته برای اینه که شهروندان ایرانی بتونن به کانال‌های رسانه‌ای و کانال‌های خبری بیشتری دسترسی داشته باشن،
همون دریافت آزادانه اطلاعات خبر.
تحقیقا تلاشمون رو میکنیم که همینطور باشه.
صدای شما، صدای فرداست.
دوباره در تغییرات تازه‌ای که در وبسایت رادیو فردا دادیم، یه کار جدیدی رو هم آغاز کردیم که دوستان مثل این که میتونن که عکس و ویدیوهایی رو که تهیه کردن بیارن و در وبسایت قرار بدن، درسته؟
دقیقاً، با دیگرون هم قسمت بکنن، همونطوری هم که نوشتیم، یعنی با کاربرای دیگه رادیو فردا میتونید عکس، فیلم یا حتی صدایی که دارید رو در یک صفحه FTP یا در یک صفحه HTTP برای رادیو فردا بفرستید. ما اونها رو اینجا دریافت می‌کنیم و می‌ذاریمشون روی وبسایت رادیو فردا. خیلی از عکس‌ها و فیلم‌هایی که تا الان هم گذاشته بودیم در لابلای خبرها که بهشون به اصطلاح روزنامه‌نگاری شهروندی میگیم، از بین همین ویدیوها و از بین همین عکس‌ها بود. فقط من ازتون خواهش می‌کنم در عنوان ویدیو یا عکسی که می‌فرستید حداقل تاریخ و محلی که این عکس رو گرفتید برای ما بفرستید. در ضمن بعضی از عکس‌ها رو و بعضی از ویدیوها رو ما الان به خصوص کمتر نشون می‌دیم یا اصلاً نشون نمی‌دیم، به دلیل نگرانی‌هایی که وجود داره و به دلیل خبرهایی که از ایران میرسه، ترجیح می‌دیم که در اون عکس‌ها یا ویدیوهایی که صورت مردم یا صورت معترضان به دقت دیده میشه، ما سعی می‌کنیم که اون ویدیوها یا اون عکس‌ها رو نشون ندیم، به خاطر نگرانی‌هایی که وجود داره در این مورد، نگرانی‌هایی که برای شهروندان وجود داره. به هر حال ازتون خواهش می‌کنم حتما از این امکانم استفاده بکنید. در ضمن یه نکته خیلی مهم دیگه، اگه عکسی وجود داره که شما اجازه ندارید اون رو برای ما بفرستید از طرف خودتون، اگه مال خودتون نیست لطفاً این کارو نکنید، به خاطر اینکه ما اینجا اطلاع نداریم در این مورد و در نتیجه مجبوریم تحقیق بکنیم درباره عکس‌ها که آیا این عکس از یک عکاس معروف نیست که شما برای ما فرستادید. بعضی عکس‌ها خب مشخصه، ولی تا جایی که میتونید سعی بکنید اون چیزایی که روزنامه‌نگاری شهروندی به طور دقیقی بخوام بگم، یعنی
مسئله کپی رایت هست که ما دچار مشکل کپی رایت نشیم و بتونیم عکس‌های کاربران، عکس‌ها گفتی ویدیوها
و صداهایی که میگیرید. البته درباره صدا هم حتما نمیدونم، دستگاه‌های موبایل هم هستن که میتونن صدا رو ضبط کنن، رادیو هم که میدونید صداست، radiofarda.com هم به هر حال بخشی از رادیو فرداست. و حتما فراموش نکنید که صدایی که میگیرید گاهی اوقات صدای مثلا هر صدایی در هر جایی که هستید، اتفاقی که میفته، یا صدایی ضبط میکنید یا ویدئویی ضبط میکنید، حتما میتونید برای ما بفرستید.
صدای شما، صدای فرداست.
تو ماش یک چیزی رو من خواستم اینجا یادآوری کنم. قبلا وقتی که روی بخش بشنوید ما کلیک می‌کردیم، جدول برنامه‌های خبری رادیو فردا میومد و با کلیک کردن روی هر کدوم میتونستن کاربران اون بخش خبری رو که انتخاب کردن گوش بکنن. ولی الان یه کار جدیدی رو انجام دادیم، اینو آوردیم تو صفحه اول، گذاشتیم جدول برنامه‌های روز، درسته؟
بله دقیقاً، بالای صفحه سمت راست هم جایی که نوشته شده پخش زنده، هر لحظه که یکی از مجله‌های رادیو فردا حالا پخش شدن باشه، اونجا اسم مجله رو می‌نویسه، نشون میده که الان این مجله در حال پخش شدن این اتفاق توی صفحه سمت راست صفحه هم میفته، همونجا مینویسه که الان دقیقاً چه مجله‌ای داره پخش میشه. به اضافه اینکه بخش‌های خبری رو هم میشه شنید و همون زیر بخش‌های خبری هم لینکی هست به اسم جدول امروز که با وارد شدن به اون میشه مجله‌های رادیو فردا رو گوش داد. من یه باری تاکید می‌کنم همه بخش‌های خبری ضبط نمیشه، به هر حال مجله‌های رادیو فردا به خصوص خبرها و گزارش‌هایی که در طول روز پخش شده که اونجا میتونید بشنوید. بعضی وقت‌ها ایمیل می‌گیریم که متأسفانه مشکل صدا به وجود میاد، اگر اشکالی می‌بینید حتما برای ما بفرستید، به ما ایمیل بزنید. درسته که ما همیشه فرصت نمی‌کنیم به ایمیل‌های شما جواب بدیم، ولی حتما در اولین فرصت سعی می‌کنیم اون مشکلی که فرستادید و واقعا اگه مشکلی هستش که عمومیه و متوجه می‌شیم که برای همه وجود داره بلافاصله برطرفش کنیم.
دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که از 3 طریق با ما در ارتباط باشید. از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221111413، از طریق ایمیل info@radiofarda.com و از طریق پیامک که متاسفانه در حال حاضر پیامک هایی رو از ایران ما نمیتونیم دریافت بکنیم. امیدواریم که این مشکل برطرف بشه و ارسال پیامک در ایران دو مرتبه کارش رو آغاز بکنه. شماره تلفن پیامکگیر ما هم هست 20420-603-874-150.
باید این رو هم بگم به خصوص درباره پیامک ها ایمیل هایی که میفرستید و این نگرانی رو نداشته باشید، در رادیو فردا هیچ شخص ثالثی از نه از شماره تلفن های شما، نه از ایمیل های شما، نه از آدرس هایی که از اونها استفاده میکنید تا برای ما پیامی بفرستید مطلع نمیشه. این 100% در سیاست ما جای داره که به شدت و تحقیقاً و دقیقاً از تمام هویت شما مراقبت بکنیم و هیچ شخص ثالثی بهش دسترسی نداشته باشه.
دوستان در باره پیام‌های تلفنی شما هم همینطوره، شماره های تلفن شما نزد رادیو فردا محفوظه و کسی دسترسی به اونها نداره. مطمئن باشید که این کار رو ما برای شما انجام میدیم.
قفلش هم دست خود جانه که فکر نمی‌کنم به کسی باز.
صدای شما صدای فرداست.
خب فکر کنم الان فرصت خوبیه تا ما زیاد حرف زدیم به صدای بعضی دیگه از شنونده های رادیو فردا گوش بکنیم تا همین فرصتی که هست
بشنویم.
من شهادت این جوان و سهراب عربی رو به خانوادش و تمام ملت ایران آزادی خواه تسلیت میگم.
اینها که میگویند از طریق قانونی باید فعالان سیاسی صدایشان را به دولت مردان برسانند، آیا از طریق قانونی باید بگویند چجوری؟ انتقاد میکنند که میگن شما بیگانه، خیابون میآیند که میگویند شما اراذل و اوباشین، روزنامه هم که نمیذارن در اختیار اینها باشد، صدا و سیما هم که صدای اینها را پخش نمی کنند. آیا این از طریق قانونی که میگویند؟ اینها بگویند ببینن چه قانونیه. یه قانونی هست که اصلا کسی خبر نداره، به مردم اطلاع بدن آقای قانون ما هم بدونیم چه قانونیه.
من خطاب به اون کسانی که میگم که این نمیفهمه امام زمان چی هست. امام زمان پشتیبان احمدی نژاده. احمدی نژاد با پشتیبانی امام زمان میبینه امام زمانو، امام زمان احمدی نژاد رو راهنمایی میکنه. هر کی دشمن احمدی نژاد دشمن امام زمانه. پس باید همه پشتیبان احمدی نژاد باشن. این سبز و مبز بریزن دور، هر کس زندان میره خب معلوم است که خلافکار و دشمن امام زمانه.
الو سلام، افسانه هستم از تهران زنگ می‌زنم خدمتتون. یه سوالی از آقای احمدی نژاد داشتم، می‌خواستم ببینم که چرا سفرهای استانیشون لغو شده، چرا دیگه به سفرهای خارج از کشور نمیرن و چرا دیگه ما رو از فرمایشات امام زمان که رابطه تنگ و تنگی با ایشون دارن مطلع نمی‌کنن.
اجداد ما ایرانی ها که با آیین مقدس حضرت زردوش ایمان داشتند، بزرگترین گناه را دروغگویی می دونستند. حالا چه به سر ما اومده که رهبران و مسئولین کشور در دروغگویی از هم سبقت می گیرند. آخرین خبری که امروز شنیده شد، بزرگترین فرمانده نظامی فرمودند سپاه و بسیج اصلا به کسی شریک نکرده. یا للعجب.
این آقای احمدی نژاد دروغگو نیست،
داره میگه تو ایران آزادی از نوع مطلقه. کاملا هم راست میگه. مردم آزادن برن تو خیابون هر جور دلشون میخواد تظاهرات بکنن. دولت هم آزاده هر جور دلش میخواد با مردم رفتار کنه. منظور اینا این آزادیه. دروغ هم نمیگن. اشتباه متوجه میشه.
سلام، میخواستم بگم که کسانی که زنگ میزنن و میگن ایران ما هیچ مشکلی نداره و رادیوهای بیگانه فقط میخوان بین مردم رو تفرقه ایجاد کنن، پس این همه ظلم و ستم و دستگیری های بی خودی که با دماغ ما میکنن چیه و شما مجبور نیستید که به این رادیوها گوش بدید؟ بین مردم بهزادی هستم از اصفهان.
میخواستم با آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد و آقای شاهرودی این زندانی ها رو آزاد کنین. این جوانایی که الان توی زندان ها دارن شکنجه میشن، دارن آزار و اذیت میبینن، خانواده‌هاشون به خدا گناه دارن، خیلی گناه دارن. خیلی اون پدر مادر بیچاره چه گناهی کردی که الان باید پشت در زندان، پشت در دادگاه باشه، گریه بکنه، شیون بکنه؟ حالا شما رحم کنین به اینا، آزادشون کنین. زندان ها پر شده. خواهش میکنم آزادشون کنین.
خود من شخصا به آقای موسوی رأی دادم، ولی الان وقتی که فکر میکنم میبینم حتی اگر آقای منتخب شده بودن و به ریاست جمهوری اسلامی ایران منتخب شده بودن، حساسیت ها و اختلافاتی که بین ایشون و آقای خامنه ای رهبر ایران قرار میگرفت دقیقا همان شرایطی که آقای خاتمی در 2 دوره و 8 سال مدت ریاست جمهوریش داشتن، ایشون هم دوچار همون معضلات می‌شدن. و شاید اگر بخوایم بی‌غرضانه به موضوع نگاه بکنیم، با توجه به حاکمیت موجود در ایران، بهترین شخص و گزینه‌ای که میتونه در ایران حداقل در شرایط اقلی بتونه برای مردم کار بکنه جز آقای احمدی نژاد کسی دیگه نیست، با توجه به اینکه خود من هم تمایلی به این ندارم. و ما باید با توجه به سیاست‌هایی که وجود داره با همکاری و همیاری آقای موسوی بتونیم این اختلاف رو پیگیری بکنیم و در واقع برای دورهای بعدی برنامه‌ریزی بکنیم.
چنانچه اطلاع دارید، یک نفر مصری به توسط یک فاشیست در آلمان کشته شده است. دولت ایران سفیر آلمان را احضار نموده است. اما 185 مسلمان که در چین کشته شده است هیچ گونه اعتراضی نمی شود. اکنون قضاوت کنید حکومت اسلامی یعنی چه؟
با سلام، من میخواستم از آقای احمدی نژاد تشکر کنم که هیچ کس مثل ایشون نمیتونست چهره واقعی این رژیم رو به دنیا معرفی کنه. ملت ایران اگر 30 سال دیگه هم زحمت میکشیدن، اپوزیسیون نمیتونستن چهره واقعی این رژیم رو به دنیا معرفی کنن. با تشکر از دبی، علی هستم.
آقای موسوی، شما که دیگه رأی نیاوردین چرا مردم رو به هم میزنید؟ احمدی نژاد حقش بود که رأی بیاره، واقعا به مردم کمک میکنه، به مردم میرسه. شما چی؟ شما تا حالا چیکار کردین خواستین که رأی بیارید؟ اون رأی نیاوردین که قرار نیست که مردم رو به هم بزنید.
به گوش ملت عزیز ایران برسانید که کودتای رهبر و شورای نگهبان و صدا و سیمای ایران با شکست مواجه میشه. ما پشت ابر نمیمونه.
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان تلاش میکنیم از برنامه هفته آینده بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو دوباره از سر بگیریم. دوستانی که میخواید در بحث آزاد شرکت کنین از طریق پیام تلفنی و یا ایمیل شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیرید. تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
جان خاکزاد بود در کنار من. روز و شبتون بخیر.
صدای شما صدای فرداست. با ما تماس بگیرید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. و اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما و نظرات شما باشه. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. بامداد دیگری رو در کنار شما عزیزان آغاز کردیم، اما اکنون وقت خداحافظی رسیده. براتون سربلندی و سلامت آرزو میکنیم و خداوند بزرگ نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
همراه رادیو فردا بمانید، چرا که همکارم با تازه ترین خبرها در استودیوست و لحظاتی دیگر با شما خواهد بود. خدا نگهدارتان.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه دومین موشک بالستیک خود را از یک زیردریایی پرتاب کرد. کمیسیون اطلاعاتی امنیتی سنا گام نخست را در راستای تحقیقات از